جلوگاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
نامبران
برخی گزارش های ما سبب ایجاد پرسش میشه و پرسش هم دریافت آگاهی بیشتر.
بوعلی سینا
زنده باد. چه چیزهایی در مورد این بزرگ و عالم پزشکی ایران میدونین؟ آثارش، کتابش، منابع؟
کتاب قانون و شفا.
قانون و شفا. قانون در چه موردیه؟ پیرامون مطالب پزشکی نیست؟
چرا؟
زنده باد. شما چیزی شنیده بودین راجع به کتاب قانون و شفا؟
بله.
چه چیزایی میدونین؟
یه چند بار این نصف کتاب قانون که نه، کمترش خیلی خوندم. در مورد چیزای پزشکیه دیگه.
بله. کتاب شفا در مورد چیه؟
اون نخوندم.
زکا خانم شما چی؟ چه چیزهایی در مورد دانشمند کهن ایران ابوعلی سینا میدونید؟
فقط میدونم که روز پزشک رو به نام ایشون نامگذاری شده.
بله.
و کتاب شفا و کتاب قانون رو میتونم نام ببرم.
حالا یه سوال دیگه، هر کدوم از شما بزرگواران جواب بدیم، من دیگه رفع زحمت میکنم. وقتی دانشجویان فارغ التحصیل میشن، به ویژه در کشورهای غربی، در کشورهای دیگر جهان، یه لباس و یه ردایی میپوشن. اون لباس رو به یاد میاریم؟
بله بله، کلاه مخصوص
و یه ردا.
آره،
مانندی
یه ردا. بله بله.
فکر میکنین اون لباس خاص
مال دیگه حتما آقای ابوعلی سینا دیگه؟
حدستون اینه که برگرفته از لباس و ردای ابوعلی سینا؟
بله بله بله.
حدس شما چیه؟ به یاد میارین اون لباس چه شمایلی داره؟ میتونین توصیف کنین؟
بله، فکر میکنم که کلاهش حالت رنگ مشکی رنگ داره، یک چیز بزرگ و اکثرا یه چیزی هم دستشون میگن یه نامه است.
بله، تو ایران هم معمولا همچین چیزایی برای فارغ التحصیلی هست. آقا پسر شما چطور، همچین چیزایی تو فیلم ها دیدی؟
بله، فیلم ها که بله دیدم.
فکر میکنی اون لباس برگرفته از کشور ما و مشرق زمین باشه یا نه مال مغرب زمینه؟
نه، مال مشرق زمین.
ببینیم پدر چجوری صحبت رو تکمیل میکنم. پدر شما چی فکر میکنین راجع به اون لباس؟
لباس سنتی ایران و به کشورهای اروپایی و عربی.
بله، چون ابوعلی سینا این نقش رو داشته
و کتاب شفا هم فکر کنم به زبان عربی و یونانی هم نوشته شده.
بله، از عربی به یونانی ترجمه شده. شما در این زمینه مطلبی داری؟
لباس برمیگرده به همون تمدن و فرهنگمون دیگه.
خیلی متشکرم.
ابوعلی حسین ابن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن سینا، مشهور به ابوعلی سینا، ابن سینا، پور سینا و شیخ الرئیس، زیسته 370 تا 428 هجری قمری، همه چیزدان، پزشک، ریاضیدان، اخترشناس، فیزیکدان، شیمیدان، جغرافیدان، زمینشناس، شاعر، منطقدان، فیلسوف، موسیقیدان و دولتمرد ایرانی و از مشهورترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان ایران زمین و جهان است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه و پزشکی اهمیت دارد. آثار اصلی او دو دانشنامه علمی و فلسفی جامع به نامهای کتاب شفا و دانشنامه علایی و همچنین القانون فی الطب به عنوان یکی از معروفترین آثار تاریخ پزشکی است.
سلام و عرض ادب. من دکتر آرمان زرگران، دانشیار داروسازی سنتی و مدیر گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. عرضم خدمتتون که در مورد ابن سینا، ابتدا از همه مهم هست که ابن سینا رو در واقع ظرف زمانی و مکانی خودش ببینیم. نسینا در دوره‌ای پا به عرصه در واقع رشد و درخشش میگذاره که دوره‌ای است که ما اون رو به عنوان عصر تمدن طلایی اسلام یا به قول غربی ها اسلامیک گلدن ایج نامگذاری میکنیم. دورانی است که بالاخره با یک عقبه چند صد ساله از زمان دوران ساسانی و بعد انتقال ساختارها و در واقع اون مؤلفه های لازم برای رشد علمی از ایران ساسانی از طریق مهاجرت پزشکان جندی شاپوری تو اوایل قرن 8 میلادی به در واقع دارالخلافه بغداد اینها منتقل میشه و بعد یک سنت علمی پایگذاری میشه در پایتخت خلافت عباسی و از مدل ساسانی و مدل جندی شاپوری کپی برداری میشه، الگو برداری میشه و بیت الحکمه برای مثال در بغداد راه اندازی میشه، بیمارستان ها و بعد ساختارهای علمی کم کم توسعه پیدا میکنه در بقیه ممالک اسلامی. یک جریانی راه میفته که بهش میگیم جریان دوران ترجمه که به قول معروف تحت این ساختار علمی که شکل گرفته کتابهای علمی از زبانهای مختلف حالا سوریانی، یونانی، فارسی، هندی و غیرش کم کم شروع میشه به ترجمه شدن به زبان عربی که بالاخره زبان خلفای عباسی بوده و اینها هم عمدتاً باز میبینیم که سردمداران این ایجاد این نهضت ها خب مثلا بیشتر ایرانی هایی هستند که این ساختارها در دوران ساسانی براشون در واقع جا افتاده بوده و بعد این منتقل میشه دیگه، این انتقال صورت میگیره مثل خاندان برمکی و غیره که برخورد با روی کار آمدن این تفکر عمدتاً ایرانی در توسعه دانش، این توسعه دانش در دوره ساسانی آغاز شده بوده و اتفاقات بزرگی داشته رقم می‌خورده، این منتقل میشه به عصر اسلامی. خب حالا در عصر اسلامی با یک امپراتوری بزرگ سر و کار داریم که از یک طرفش خلاصه به شمال افریقا میره و حالا بخشی باقی مانده امویش تا حتی اندلس هم تا مدت‌ها در اختیارش هست، از این ور هم میره تا در واقع مرزهای چین و خلاصه یک قلمرو بسیار بزرگ رو در اختیار داره. طبیعتاً توان مالی بسیار بالایی برخوردار هست، آموزه‌های اسلامی هم بر توسعه دانش تأکید داره، از این طرف هم یک عقبه بسیار جا افتاده از ایران باستان بهش منتقل شده، ساختارهای علمی، تفکر علمی، اون آزاداندیشی در مراکز علمی و اینها رو در واقع منتقل میشه به دارالخلافه بغداد و بعد از اونجا هم تسری پیدا میکنه به بقیه سرزمین های اسلامی. مجموع این اتفاقات در کنار هم ایجاد یک حرکت علمی در جامعه قرون اولیه اسلامی ایجاد میکنه که خب ابتداش رو عنوان دوران ترجمه نامگذاری میکنیم و بعد این دوران ترجمه متصل میشود به دوران شکوفایی و زبان عربی کم کم لینگا فرانکا یا زبان علم میشه، کتاب های علمی عمدتاً به این زبان نگارش میشه، دانشمندان از اقصی نقاط دنیا در سرزمین های اسلامی و مراکز علمی که بوده به کارهای علمی خودشون میپردازن فارغ از دین و مذهب و به قول معروف ملیتشون با اون نگاه آزاداندیشی که به مراکز علمی تسری پیدا کرده بوده که میگم گرته برداری و الگو برداریش از مدل ایرانیش از جندی شاپور و از دوره ساسانی است.
ابن سینا را حلقه ارتباط شرق و غرب می دانند. ابن سینا به عنوان دانشمندی که به بسیاری از علوم واقف بود، به نوعی به موضوع بین رشته‌ای توجه داشت. شیخ الرئیس کسی بود که در زمان خودش که به حدود 1000 سال پیش باز می گردد، به بسیاری از علوم از جمله علوم اسلامی، علوم عقلی و نقلی، ریاضیات، علوم تجربی، نجوم و فلسفه مسلط بود. او در زمان خودش اولین نفری بود که باب بین رشته‌ای بودن را باز کرد و به نوعی نقش مهمی در آشتی دادن میان علوم و رشته‌های مختلف داشت.
به هر حال در این فضا وقتی که یک فضای علمی بسیار شگرفی شکل گرفته، دانشمندان بزرگی یواش یواش پا به عرصه ظهور می‌گذارند که یکی از شاید اگر نگیم شاخص‌ترین که شاید واقعاً شاخص‌ترین هم باشه، یکی از مهم‌ترین این چهره‌ها ابن سیناست که خب این مرهون هم فضای علمی زمانش هست که در این فضا قرار بود به درستی در جای درست و در اون ظرف زمانی و مکانی درست خودش قرار گرفته، هم نبوغ بسیار بالایی که داشته و احاطه‌ای که بر جمیع بسیاری از دانش‌های زمان خودش ایشون داشته، اینها باعث میشه که کم کم بتواند آثاری رو خلق کنه در پزشکی که یک نظم نوینی رو در نحوه ارائه حتی مطالب علمی از خودش به یادگار بگذاره. خاطر همین هم هست این نظمه که این نگاه فلسفی بسیار جدی که داشته، کتاب قانون در طبش تبدیل میشه به یک رفرنسی که سطح مقطع دانش در زمان ابن سینا را نشان میدهد. یعنی اگر ما میخواییم بدونیم دانش بشر در حوزه پزشکی در عصر ابن سینا در چه وضعیتی قرار داره، میتونیم مراجعه کنیم کتاب قانون ابن سینا. به نوعی به یک مدیکال انسایکلوپدیای خیلی جامعی است که آنچه که لازم بوده است که یک فرد سطح مقطع دانش زمان خودش رو در حوزه پزشکی بدونه از این کتاب میتونه به دست بیاره. ما این دست کتاب نوشتن ها که بسیار هم دشوار هست، یعنی کتابی که تمام حیطه های مهم پزشکی رو بتونه در لبه های دانش زمان خودش ارائه بده، جالبه که در این دوران موارد دیگری هم داریم. یعنی این توان علمی این عصر در واقع 9 تا 13 میلادی است. خب ابن سینا 980 تا 1037 میلادی هست دوران حال زندگیشون. خب دانشمندان دیگری هم کما بیش یه خورده عقب‌تر یه خورده جلوتر، مثل رازی، مثل اخوینی، مثل جورجانی، علی ابن عباس مجوسی و اینها هم هستن که اینها هم کتاب‌های بسیار وزینی در این حوزه دارند که اونها هم به نوعی سطح مقطع دانش در این زمان رو میتوانند نشون بدن. ولی خب به هر حال قانون ابن سینا به خاطر همون مسائلی که خدمتتون عرض کردم، بحث اون نظم و نگاه بسیار فلسفی و اون شیوایی بیانی که داشته نسبت به کتاب‌های بزرگ دیگری که در زمان در تقریبا همون حول و حوش این دو سه قرن هستن جایگاه ویژه‌تری پیدا می‌کنه. خب این دوران، دوران عصر طلایی اسلامی، دورانی است که لیدرشپی یا در واقع اون سردمداری دانش در اختیار شرقی‌ها یا مسلمان‌هاست. این سردمداری بعدها در دوران رنسانس و یک پترن مشابه، یعنی که نشون که اینها درس‌های بزرگ تاریخ هست، خب منتقل میشه به غرب. ولی در این برهه زمانی این پارادایم علمی در اینجا داره توسعه پیدا میکنه و دانشگاه‌های غربی هم طبیعتاً چشم و نگاهشون به خروجی‌های علمی است که از شرق میاد و در بسیاری از مرکز علمی مثل سالرنو و جاهای دیگر متون و منابع طب ایرانی یا حالا متون پزشکی که در دوره تمدن اسلامی داره خلق میشه و شکل میگیره در این مراکز ترجمه میشه به لاتین و مورد استفاده غربی ها قرار میگیره.
دانسته ها و مطالب ابن سینا توانسته پلی میان غرب و شرق ایجاد کند. قانون کتاب درسی دانشگاه های اروپا بوده است. کتاب قانون به سرعت در قرن 11 میلادی وارد مؤسسات آموزشی و علمی اروپا شده و به زبانهای لاتین ترجمه می شود و هنگامی که صنعت چاپ به وجود می آید، پس از انجیل و قرآن سومین کتاب قانون ابن سینا است، زیرا مورد نیاز طب و جامعه بوده است و این اهمیت قانون را می رساند. کتاب ابن سینا مورد توجه دانشگاه‌های غرب قرار گرفته و کسی منکر این نیست که در اروپا قانون کتاب درسی بوده است.
خب کتاب قانون ابن سینا یکی از مهمترین و شاخصترین این موارد هست که به غرب میره و قرن‌ها در غرب به عنوان تکست‌بوک مرجع پزشکی مورد استفاده قرار میگیره در دانشگاه‌های اروپایی. البته از کتاب‌های دیگری از دانشمندان بزرگ ما هم هست که باز این اتفاق میفته. میگم نگاه غرب در این بره به خروجی های علمی است که از شرق داره میاد و ابن سینا هم با نگاهی که داره، با در واقع آثاری که داره که شاید شاخص‌ترینش قانون ابن سینا رو بتونیم نام ببریم، تأثیر بسزایی میگذاره بر توسعه دانش نه فقط در ایران یا در سرزمین های خلافت اسلامی و عباسی در اون برهه، بلکه در کل در واقع دنیای شناخته شده آن زمان. حالا حداقل ما حالا چین رو بذاریم کنار، اروپا و آسیا و شمال افریقا که کانون‌های علمی زمان خودشون رو هم در اینجا داریم، تاثیرگذاری کتاب قانون ابن سینا واقعا مثال زدنی است و به عنوان یکی از رفرنس‌های پزشکی، مهمترین رفرنس‌های پزشکی در دانشگاه‌های غرب و شرق، در دانشگاه‌های چه اروپا چه آسیا و چه غرب آسیا چه شمال آفریقا مورد استفاده و تدریس قرار می‌گیره و بسیاری از یادگارهای اون حتی به شکل‌های سمبولیک وارد فرهنگ علمی حتی امروز شده. برای مثال شما لباس فارغ التحصیلی رو که نگاه می‌کنید در همه جای دنیا بهش اوسین میگن، از اوسینا یا همون ابن سینا گرفته شده، در واقع به نوعی شبیه سازی شده یه اون دستار و اون عبایی است که ابن سینا می‌پوشیده و حتی این که اون منگوله این رو هم از در واقع بعد از دفاع جا به جا میکنن از این ور سر به اون ور سر، باز به نوعی حرکت سمبولیکی است که ابن سینا پس از یافتن یک موضوعی که براش مورد سوال و مورد در واقع پژوهش بوده این کار رو انجام میداده. یعنی خواهم بگم تأثیرگذاری حتی در سمبولهای فرهنگی دانش هم از ابن سینا به شکل جدی وجود داره و این نقش مهمی است که ما میتونیم ببینیم از ابن سینا بر توسعه دانش پزشکی و حالا حتی فلسفه و خیلی دانش‌های دیگر رقم خورده و این سطح بنایی شده است و سنگ بنایی شده است برای توسعه دانش در قرون بعدی و طبیعتاً جایگاه ابن سینا به عنوان یک دانشمند بسیار بزرگ غیر قابل انکار هست در تکوین و رشد دانش و وظیفه ما هست به عنوان افرادی که بالاخره میراثدار پزشکی نیاکانمون هست که با پژوهش روی این حوزه بتونیم دستاوردهای این بزرگان رو احصا بکنیم و تبیین بکنیم، هم از بحث هویتیش و بالاخره به عنوان یک دانشمند ایرانی بتونیم اون رو در موردش کار بکنیم و بحث‌های هویتی این قضیه رو حفظ بکنیم، هم از منابع اونها به عنوان در واقع دستمایه‌هایی برای یافتن ایده‌های جدید درمانی مبتنی بر دانش کهن و دانش طب ایرانیمون استفاده بکنیم و در واقع از همه این جوانب میشه به موضوع پرداخت و از اونها خروجی‌های علمی مناسب و خروجی‌های در کنار خروجی علمی، خروجی‌های فرهنگی و هویتی بسیار جدی رو احصا کرد.
اما دانشگاه‌ها و مراکزی که به نام شیخ الرئیس ثبت شدند، دانشگاه بوعلی سینای همدان، کالج بین المللی ابن سینای گرجستان، دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان، دانشکده پزشکی ابن سینا در بنگلادش، پژوهشگاه ابن سینای تهران، بنیاد بوعلی سینا، مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینای تهران.
دکتر یاسر حاجی امرایی هستم، پزشک، محقق و پژوهشگر در زمینه طب سنتی و طب مکمل. شیخ الرئیس حکیم ابوعلی سینای بزرگ، خب ما هر چه بخوایم راجع به ایشون بگیم، شخصیت بزرگوار کم گفتیم، اما فقط بسنده میکنم به یک عنوانی که شاید خیلی از شما شنونده های عزیز بدونید و بشناسید که هنوز در دانشگاه های معتبر غرب، دانشگاه خودمون رو نمیگم، مثلا غرب، غرب مثل دانشگاه امریکا، دانشگاه اروپا، ما طب اوسینا رو جز واحدهای درسیه که پاس میکنن. یعنی ببینید اهمیت حضور، حصول و وجود طب اوسینا رو که پایه‌گذار طب امروزیه یا وسترن مدیسن یا طب غربیه. پس ما تأثیرگذاری طب اوسینا یا ابوعلی سینای بزرگ رو به این شکل باید بدونیم که هم طبی که تحت عنوان طب سنتی ایرانی امروز رواج داره، منشأش طب اوسیناست، و هم این که طب مدرن یا طب رایجی که الان خب بالاخره روز به روز رو به گسترشه، این طب هم ریشه و منشأ در طب ابوعلی سینا داره. قطعا پایه‌گذاری تمام مکاتب فکری ما، علمی ما، پژوهشی ما بر پایه خدمات و علومیه که شیخ الرئیس بزرگ پایه‌گذاری کردن و امیدوارم که این روز به روز انشاءالله گسترش پیدا بکنه نه تنها در کشور عزیزمون ایران، در تمام دنیا.
سال گذشته تندیس دانشمند و فیلسوف بزرگ ایرانی ابو علی سینا در یکی از پارک‌های شهر آستانه پایتخت قزاقستان رونمایی شد. این مراسم با حضور زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان و همتای قزاق وی و نیز نمایندگان و شخصیت‌های فرهنگی دو کشور برگزار شد. همه بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا می‌کوشند تصاویر مشاهیر و یا نمادهای ملیشان را روی اسکناس‌هایشان چاپ کنند. اما بانک مرکزی تاجیکستان روی اسکناس 20 سامانی ترکی از حکیم ابو علی سینا پزشک ایرانی قرن 4 و 5 هجری چاپ کرده است. البته در زمان جناب ابن سینا تاجیکستان بخشی از ایران بود.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی، سلام بر او که نماد مقاومت و شجاعت است، سلام بر او که جانش را فدا کرده تا ارزش‌های والای انسانی و الهی حفظ شود. سلام بر او که در دفاع از وطن و آرمان‌هایش ایثار و فداکاری کرد. سلام بر او که با اخلاص در راه حقیقت گام برداشت. سلام بر شهید مدافع وطن. سلام بر شهید ترور. سلام بر شهید حجت الاسلام سجاد شهرکی. متولد دهه 1360 بود. در مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام در زاهدان تحصیل کرده بود و از فعالان فرهنگی و اجتماعی شهر و امام جماعت مسجد محل بود. 12 آبان ماه 1401 است.
بنده ریحان شهرکی هستم، دختر زوج شهید استان سیستان و بلوچستان، شهید سرهنگ علیرضا شهرکی و شهید نرجس سیاد. صبح قرار نبود که مامان جانم با ما همراه بشن و بیان. صبح قرار بود بابا جان ما رو برسونه. من و بابا خواستیم بیایم. بابا طبق عادت همیشه با نوت کلونش دوش گرفت و بابا شوخی کردن. بابا جان بعد راهی شدن. بعد مامان یه دفعه گفت که نه منم میام که وسیله برای خونه بگیرم. رفتیم تا مدرسه، منو رسوندن. ساعت 8:30 همکارانشون اومدن گفتن که بیان که پدر مادرتون تصادف کردن، یعنی حتی نگفتن که ترور شدن.
افراد مسلح با دو خودروی پژو و پراید با صورت‌های پوشیده و با کلت کمری اقدام به تیراندازی به سمت سجاد شهرکی می‌کنند. سجاد از ناحیه سر و سینه مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. شدت جراحات زیاد است. سجاد شهرکی به فیض شهادت نائل می‌شود.
ساعت 11 گذشت، گفتن ساعت 2، گفتن مأموریتیم شد ساعت 4. 4 عصر رفتیم. مطمئن بودم که اون بیمارستان نزدیک خونه این بنده خدا نیست. نزدیک ستاد یک بیمارستان بود، گفتم حتما مامان جان اونجا. ما نزدیک ستاد شدیم، دیدم یک ماشین رد شد با عکس بابا. گفتم بابا جان قشنگ چیه، چون همکارش گریه میکردن. ماشین دومم رد شد. من توی این فکر بودم، گفتم خاله بابا که شهید شده، خب مامان کجاست؟ نکنه مامان تیر خورده هنوز توی بیمارستانه. ولی مثل این که مامان جان ساعت 12:45 اون روز مامان جانم به درجه رفیع شهادت نائل گرده. فدای امنیت شدند. مادر مظلوم من نه شاغل بود نه هیچی، به فقط در راه این نظام و امنیت شهید شدن در کنار همسرشون به جرم همسر رئیس پلیس آگاهی سر.
شهید جان، سجاد عزیز، تو نه تنها قهرمان امروز بلکه الگویی برای آینده خواهی بود. زنده نگاه داشتن نام تو و عزت تو وظیفه است که بر دوش ماست.
نگین نام‌آوران ایران زمین. برای انجام کاری بزرگ که در اندیشه داشت شبان روز تلاش میکرد، با مطالعه کتابهای فراوان از نظم و نثر فارسی میلیونها یادداشت را فراهم آورده و به گفته خودش و نزدیکانش هیچ روزی را از کار غفلت نورزید، مگر دو روز به خاطر درگذشت مادر و چند روز به دلیل بیماری سختی که دچار شده بود. نتیجه سالها تلاش و کوشش‌های بی‌دریغ او نخستین و بزرگترین لغتنامه فارسی است که اکنون در اختیار علاقمندان به زبان و فرهنگ فارسی قرار دارد.
علی اکبر دهخدا در سال 1257 در تهران و در خانواده‌ای با اصالت قزوینی دیده بر جهان گشود. هنگامی که 9 سال بیشتر نداشت، پدرش از دنیا رفت و مادرش تربیت او را بر عهده گرفت. در آن زمان غلام حسین بروجردی که از دوستان خانوادگی آنها بود کار تدریس دهخدا را آغاز کرد و علی اکبر تحصیلات قدیمی را نزد او آموخت. در سالهای بعد هم در مدرسه علوم سیاسی وابسته به وزارت امور خارجه به تحصیل پرداخت و مبانی علوم جدید و زبان فرانسوی را آموخت. سپس به اروپا رفت و بیش از 2 سال در سفارت ایران در وین به کار مشغول شد. بازگشت دهخدا به ایران همزمان با آغاز مشروطیت بود. علامه دهخدا را یکی از افراد مؤثر در به ثمر رسیدن این جنبش می دانند. او به همین دلیل مورد غضب استبداد محمد علی شاه قاجار قرار گرفت و سالهایی را در اروپا به سختی و تنگنای معیشت گذراند. دهخدا پس از پیروزی مشروطه نماینده مردم تهران در مجلس شد و همزمان به تحقیق و تألیف در حوزه‌های مختلف ادبی و اجتماعی اهتمام ورزید. مهمترین این فعالیت‌ها را باید تدوین لغتنامه دهخدا دانست. او همچنین پس از تأسیس دانشگاه تهران ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه را عهده‌دار شد و سرانجام پس از یک عمر تلاش و کوشش برای اطلاع نام ایران و فرهنگ ایران زمین در 7 اسفند ماه سال 1334 به دیار باقی شتافت.
علامه علی اکبر دهخدا برای تدوین لغتنامه بزرگ فارسی بیش از 40 سال از عمر خیش را مصروف این کار داشت. او ادامه تدوین لغتنامه را طبق وصیت‌نامه به دکتر محمد معین سپرد.
امثال و حکم نام اثر مهم دیگری است که توسط